تو شرایط و فضایی چه باید بکند. هر کسی بازیگر خوبی بود اسمش هنرمند نیست. کسی که بازیگری که ارزش ها رو میشناسه، وقتی من دارم در فلان فیلم در نقش یک خانم محجبه فرهیخته بازی میکنم و فردا خودم با اون حجاب بدشکل میام جلوی مردم، من چه تأثیری از اون فیلمی که خودم بازی کردم و تلاش کردم اون فرهنگو به دیگران القا کنم دریافت کردم؟ من لذا زیربنایی میخوام بیایم رو این کلمه صحبت بکنیم.
بله همینطوره.
ما خب در بین بازیگران یا سلبریتی هامون داریم افرادی هم که بسیار خوب این ارزش ها رو شناختن و حالا شاید با چادر یا حتی پوشی جایی نمیرن، ولی وقتی به موقعیتی میرسن که باید حفظ ارزش بکنن خیلی قشنگ از این ارزش ها دفاع میکنن و ما واقعا من جای تقدیر داره در پشت این به قول معروف میکروفون و در این تریبون ازشون تشکر کنم، به خاطر اینکه حتی اگر خودشونم اعتقادی ندارن ولی اعتقاد یک جمع به قول معروف عظیمه،
بله زیبایی میتونن بنامیشن،
محترم میشمارن و این خیلی ارزشمنده. پس بنابراین اگر ما بخوایم به این پیامک تایید بکنیم، پیامک رو، یه خودمون گرفتار کلیشه ها هم در افکار عمومی هستیم، یه چیزای کلیشه شده، یه جمله های کلیشه و انگاره شده. حجاب مسئولیت است نه محدودیت، نمیدونم گوهر است و صدف است. ببینید نه تکرار شده و عادت شده برای ما،
ولی مفهومش رو انگار هنوز نتونستیم منتقل بکنیم.
میدونید من الان یکی از چالش‌های جدی که ایجاد میکنم از خانمای محجبه سوال میکنم، آیا شما تا به حال از آن چه که دارید، از چادری که سرتونه، از مانتو روسری که دارید، حجاب در معنای کلیش، لذت هم میبرید؟ زمانی من میتونم این انتقال بدم این فرهنگ رو به دیگری که خودم لذت ببرم ازش.
بله همینطوره.
و احساس کنم نیاز منه و احساس کنم چالش وجود من داره با اون پر میشه و این خیلی مهمه.
سپاسگزارم از توضیح خوب شما. خب ساعت 11:31 است و ما با برنامه تورنج با موضوع از بدحجابی مجازی تا تشویق به حجاب حقیقی در فضای مجازی با شما بزرگواران همراه هستیم. در این فرصت می‌خوایم سری بزنیم به بخش کتابخانه تورنج و در خصوص این موضوع یک کتاب جدید به شما عزیزان معرفی بکنیم. بنابراین همراه میشیم با کارشناس بخش معرفی کتاب جناب استاد مجید قنبری، مؤلف و پژوهشگر خوبمون، تا برامون از یک کتاب تازه سخن بگن. درود بر شما آقای قنبری، مشتاق شنیدن نام کتاب امروز هستیم.
سلام عرض میکنم خانم حسنپور، خدمت سرکار عالی و همه مهمانان خوب حاضر در استودیو. سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان برنامه تورنج.
متشکرم.
متناسب با موضوعی که شما به زیبایی تبیین فرمودین، من کتابی رو معرفی میکنم خدمت شنوندگان خوب و فرهیختمون، به خصوص دختر خانوم هایی که در سنین نوجوانی و جوانی قرار دارند و فکر میکنند که حجاب یک مسئله است که محدودیت ایجاد میکنه یا اونها رو به یک حوزه جغرافیایی محدود منسوبشون میکنه. اسم این کتاب هست فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان، که نویسندگانی داره. حالا من کتاب رو نگاه میکردم به لحاظ فهرست و منابعی که استفاده کردن بسیار جنبه کاربردی داره. خانم مریم ایمانی و جناب آقای مهرداد نوابخش نویسندگان این کتاب هستند. در 201 صفحه این کتاب رو تألیف کردند. کتاب مال همین چند سال اخیر هست. مطالب بروزی خانم حسنپور و خیلی جالبه که حالا اومده این کتاب نگاه کرده به تاریخچه پوشش و اون رو به ادیان مختلف، دورهای مختلف زمانی متصل کرده تا به عصر مدرن. در عصر مدرن از نظریات مختلف اندیشمندان این حوزه که بخش عمده‌شون غربی هم هستن در خصوص حجاب مسائلی رو آورده، روش تحقیق و جامعه آماری داره و اون بخشی که من خیلی باز برام جالب بود و ازش استفاده کردم حوزه های نوینه، به خصوص موضوعاتی که امروز اشاره شد در برنامه که در فضای مجازی چطور میشه به این موضوعات پرداخت. اومده توی این کتاب این دو مؤلف بزرگوار رابطه حجاب رو با مدیریت بدن و سبک پوشش، با عرضم به خدمت و علاقه که عرض میکنم در فصل آخره، با سبک زندگی، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های رسانه، فشن و پوشش، استفاده از میشه گفت حالا موضوعاتی که مضر برای حجاب به عنوان کالاهای فرهنگی و پوشش‌های فشن لر، فشن مود و محورهایی که امروز ما در فضای مجازی خیلی از این مفاهیم رو مشاهده می‌کنیم. من پیشنهادم باز به همه عزیزانی هست که در حوزه حجاب و پوشش فکر میکنن که این یک نقطه جغرافیایی است یا یک دستوری از یک حاکمیت سیاسی است، خواهش میکنن این کتاب رو به دقت مرور بکنن و ببینن و به سوالاتشون جواب داده خواهد شد. اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم، کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان. نویسنده این کتاب سرکار خانم مریم ایمانی و جناب آقای مهداد نوابخش هست و خانم حسن‌پور این کتاب هم مثل سایر کتاب‌هایی که معرفی می‌کنیم نسخه الکترونیک داره و عزیزان میتونن مطالعه بفرمایند از مجموعه کتاب.
به نظر میرسه کتاب خیلی جامعی باشه، اینطور که شما فرمودین فصلهای متعددی داره و موضوعات کاملی رو در بر گرفته. انشاءالله که دوستان عزیز از این کتاب استفاده بکنن. من خودم این کتاب رو نخوندم ولی قول میدم حتما از این کتاب بهره ببرم و اونچه که ازش آموختم رو بتونم به دیگران هم منتقل بکنم. خیلی متشکرم آقای قنبری بزرگوار، از حسن سلیقه شما مثل همیشه تشکر میکنیم.
ممنون شما هستم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد.
من ناز تو سان بخرم، ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است. آهست شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان برنامه خودتون ترنج رو همراهی میکنید. موضوع امروز برنامه ما موضوع جذابیه که شنونده های زیادی داره. مجدد خدمتتون اعلام میکنم، از بد حجابی مجازی تا تشویق به حجاب حقیقی در فضای مجازی، موضوعیه که به پیشنهاد شما بزرگواران انتخاب شده و مطمئنم که مورد توجهتون هم قرار میگیره، به ویژه با حضور اساتید ارزشمندی که امروز از حضورشون در این برنامه بهره خواهیم برد. آقای دکتر درویش بزرگوار، گفته میشه که حجاب و عفاف یکی از موضوعاتیه که نیاز به فرهنگسازی جدی داره، اما ما میخواییم از زبان شما به عنوان یه جامعه شناس بشنویم که سن باورپذیری حجاب و عفاف از کیه و آموزش این موضوع به این مهمی چگونه و توسط کدوم نهادها باید شکل بگیره، و بعدش میخواییم در این عصر که الان فضای مجازی در واقع قالبه و این دهکده جهانی که ازش نام میبرن شده سوژه تمام جوانان به ویژه دختران و پسران در کشور ما، چگونه میتونه تحت تاثیر این مهم قرار بگیره؟
نگاه کنید، به نظر من باید از دوران مدرسه بچه ها آموزش ببینن، فرهنگ خودشونو بشناسن. فرهنگ چهار بُعد اصلی داره که من اینجا یه اشاره بهش میکنم: ارزش ها، هنجارها، اعتقادات و آداب و رسوم. اگه افراد انسان‌ها بدونن در چه چارچوب فرهنگی زندگی میکنن، خط قرمزاشون رو خوب میشناسن، بعد تو مسیر چارچوب خودشون، چارچوب فرهنگی خودشون میرن جلو و رشد میکنن. از دوران مدرسه به نظر من باید این آموزش‌ها داده بشه. در دوران دبیرستان باید مراقبت‌های ویژه انجام بشه. این رو باید آموزش پرورش به نظر من خواهش میکنم از مسئولین آموزش پرورش در بخش پرورشی این مسائل رو خیلی جدی بگیرن. یعنی اینجا یه نکته بسیار مهمی وجود داره و من یه نکته رو میخوام عرض بکنم، یه نکته خیلی ریزی هست که بعضیا فکر میکنن بی‌حجابی یعنی نوینگرایی. از دوران دبیرستان هم این اتفاق میفته، یعنی نگرش از اونجا شروع میشه. اگه ما همونجا آموزش بدیم که نوینگرایی یعنی تعریف مدرنیته رو بدونن، هر چیزی یه تعریفی داره، سنت تعریف خودش رو داره، در دوران سنت ارزش‌ها و هنجارها و در واقع احساس هست که حرف اول میزنه، اما در دوران مدرنیته تکنیک‌ها هستن که حرف اول میزنن. اگه خانواده‌ها، اگه آموزش و پرورش، اگه ساختارها به در واقع به دانش آموزها، به دانشجوها آموزش رو بدن که بدونن اینها که بابا نوینگرایی یعنی تکنیک. الان شما در واقع یک فرد مدرن میتونید باشین. چرا؟ چون شما تکنیک بلدین، تکنیک گویندگی دارین. یعنی شما اگه برید یه جایی بخواید مشغول به کار بشین، میگن چی کاری بلدی؟ میگن من گوینده هستم. میگن خیلی خوب، بیا برو تو این بخش کار بکن. اما یه کسی در واقع فکر میکنه که با بی‌حجابی میتونه نوینگرایی بکنه، اصلا اینجوری نیست. این
معقول نیست. اصلا این جمله
اصلا واقعیت نداره. اصلا همچین چیزی نیست. این یه تلقی اشتباهیه که متاسفانه این فضای مجازی تو ذهن افراد گذاشته. اون که عرض کردم خدمتتون رو نگرش‌ها تاثیر می‌ذاره اینجاست که نگرش‌های غلط رو تو فضای مجازی انتشار میدن و این اتفاق میفته. اگه ما بتونیم چارچوب‌های فرهنگی رو و ارزش‌ها، هنجارها، اعتقاداتمون رو بر پایه آداب و رسوم خودمون در واقع آموزش بدیم به نسل جدید، جلوی بسیاری از این مسائل گرفته میشه و بسیاری از جوان‌ها میدونن که باید تکنیک آموزش ببینید. با تکنیک هستش که شما میتونید جلوه کنید، بله. نه با لباس‌های، حالا بالاخره لباس‌های جدیدی که بی‌حجابی هستش و درسته که این لباس‌ها رو بپوشین جلوه می‌کنه، همه می‌بینن، برای همه عجیبه این چه لباس عجیبیه، ولی جذابیتی نداره. جذابیت شما، جایگاه شما، شخصیت شما اونجایی شکل می‌گیره که شما تکنیک‌ها رو بلد باشید.
خیلی متشکرم. خب خانم دکتر منتظری، از زبان شما میخواییم که بیشتر ببینیم و بشنویم که چقدر اهمیت داره همینطور که آقای دکتر درویش فرمودن تکنیک هایی که در فضای مجازی به کار گرفته میشه. در اجتماع مجازی دختران حاج قاسم گفته میشه شما هم که حجاب ندارین دختران من هستید. هشتگ های زیادی میبینیم در قالب حجاب تجربه آرامش، یا اون حجاب استایل هایی که در فضای مجازی در واقع به نمایش گذاشته میشه و آموزش داده میشه که چقدر میتونه ذهن دختران ما رو حتی به بیراهه ببره. میخوایم از زبان شما بشنویم در فضای مجازی چگونه میتونیم تولید محتوا بکنیم، محتوای آموزشی برای آنچه که باورهای دینی و ملی ما به ما امر میکنن.
ببینید، من اگر به خاطر بیارید جلسه قبل هم که در موضوع حجاب با هم بحث داشتیم، عرض کردم یکی از اون خلأها و یکی از اون چالش‌های جدی ما در بحث ترویج فرهنگ حجاب نداشتن خلاقیت. یعنی ما خلاقیت جوانهامون و بزرگترهامون رو به عنوان با تجربه ها به خدمت نمیگیریم تا به قول آقای دکتر به تکنیک ها برسیم و با کمک اون تکنیک ها در فضای مجازی نقش بزرگ و پررنگی رو بازی بکنیم. ما الان نگاه میکنیم میبینیم که میخواییم همچنان به همان شیوه های سنتی و نصیحت و غیره و غیره کار رو جلو ببریم. اما من مواجه هم یه وقتا تو فضای مجازی با خانم های بسیار خلاق و خوشفکری که با رعایت کاملا اصول، همه اصول حجاب، حالا در معنای حجاب کامل که عرض کردیم، اون حدود و ثغور شرعی،
بله،
دارن فعالیت های خیلی گسترده اقتصادی میکنن، جزو بسا بلاگر ها حتی شدن و هیچ خط قرمزی رد نشده، در این حال موفقیت هم تعریف شده. یکی از اساتید دانشگاه میگفتن من اول هر ترم وقتی بچه های محجبه میان توی کلاس هم اینها رو کنار میکشم و خیلی با مزه. حالا من اینجا در تایید شیوه ایشون حرف نمیزنم چون خودم هم متعرض شدم در بحث، ولی یه جور به نظرم خوشفکری مستطر بود در این فکر. گفت به محجبه ها میگم اگر از زیر 18 نمره بیارید من خودم نمرتون رو باز یه مقدار کم میکنم، و میگفتن
چون توقع
شما
بیشتری ازتون دارن،
میگفتن این حالا داره به ما یه پیام میرسونه که آقا توقعی که از قشر مؤمن یا قشر مقید به تعبیری بگیم میره خیلی باید بیشتر باشه. من اعتقادم اینه که از تربیت هم باید شروع شه. مدرسه گام دوم هستش. در دل تربیت ما از همان اوان بچه ها باید لذت، خلاقیت، تراوت و نشاط رو در مادرهای خودشون ببینن و در پدر لذت از دیدن این لطافت و لذت از دیدن این حیا رو ببینن، یعنی پدرها مشوق باشن و وقتی به قول حالا بگیم یک نگاه عاشقانه به مادر داشته باشن، زمانی که مادر این حجاب رو داره و تحویل گرفته بشه این به اصطلاح عفاف به تعبیر درست‌تر، اون وقتی که این رابطه سالمی که در خانواده ایجاد میشه باعث میشه که دختر خانم هم بخوان قول آقای دکتر از اون کانال بنشینن. دقیقاً. بعد مدرسه میاد به قول معروف میخ رو میکوبه محکمش میکنه این داستان رو و اون وقت انشالله ما میتونیم نتیجه، ولی فرهنگ رسانی زمان بر است، ما باید یه خود به متدهای سریعتر و زود بازهتر هم وی کنیم.
متشکرم. و یه سوال پایانی هم از آقای دکتر درویش بپرسم، از نظر شما به عنوان یه جامعه شناس چه وقت ایجاد شبهه و تغییر فکر برای جوانان در واقع به سمت بدحجابی مؤثر واقع میشه؟ چه اتفاقی میفته که نسل جوان تحت تاثیر قرار میگیرن؟
وقتی که ذهنشون خالیه، وقتی که ذهنشون از آسیب ها خالیه، از خطرات خالیه، وقتی که ذهنشون از فرهنگ خودشون خالیه، از امنیت و رابطه امنیت و حجاب خالیه.
پس یه مقدار از این آسیب ها آقای دکتر برامون حداقل تیتروار نام ببرید که این بدحجابی چه عواقبی میتونه در جامعه به دنبال داشته باشه، آینده اونا رو چگونه میتونه تحت تاثیر قرار بده.
نگاه کنید، وقتی بی‌حجابی در جامعه اتفاق میفته، شما دیگه انتظار نباید داشته باشین که نگاهی که آقایون به خانم‌ها داره یه نگاه خیلی محترمانه تر باشه، یعنی شما دیگه خودتون در اختیار گذاشتین، یعنی آزادانه دارین حجابتون رو طوری رفتار کرده که به هر حال جوونا بتونن جذب بشن دیگه. یه روابطی براتون اتفاق میفته و این روابط کوتاه مدت هست، هیچ وقت این روابط پایداری نخواهد بود، یه نگاه سوء استفاده گری ازش وجود داره و یه تلقی خیلی به نظرم خوبی از بی‌حجابی در جامعه برای مردان اتفاق نمیافته، یه نگاه خوبی ندارن. این یک. البته این همه جا نیستا، من فقط بخشیشو دارم عرض میکنم خدمت شما. مسئله دوم اینه که امنیت اجتماعی فرد هم به خطر میفته. خانمی که در واقع حجابش رو رعایت میکنه، خیلی افراد جرئت نمیکنن بهش برخوردی بکنن یا آسیب بزنن، ولی کسی بی حجابی رو در واقع با یه لباس خیلی بی حجاب باشه، حتما این اجازه رو به خودشون میدن که به هر حال باهاش یه برخوردی هم داشته باشن یا بحثی اتفاق بیفته. پس امنیت اجتماعی هم تو این زمینه خیلی مهمه. ولی من دو تا نکته رو میخوام به شما بگم، چون یه بخشی شما صحبت کردین، گفتین در مورد الگوها و سلبریتی ها گفتین، من میخوام بگم الگوها نقش بسیار مهمی در جامعه دارن، اتفاقا برای گروه های اجتماعی در واقع متفاوت نقش های بسیار زیادی دارن. ورزشکارا، هنرمندا، همه کسایی که به هر حال به نوعی الگو میشن در جامعه، بله، همه اینها کسانی هستن که در واقع باید مسئولیت اجتماعی خودشون رو به نظر من رعایت بکنن. هر کسی در هر جایگاهی که هست یه مسئولیت اجتماعی هم داره. اونها کسانی هستن که مردم، جوامع، در واقع عامه جامعه ازشون الگو برداری میکنن و این خیلی مهمه. در شیوه زندگیشون تأثیر زیادی روی افراد جامعه دارن. و یه نکته رو میخوام عرض بکنم خدمت شما، حالا تو برنامه‌های بعدی من خواهش میکنم اگه بتونین این مسئله رو روش کار بکنید. مسئله هیجان و تخلیه هیجان هست، رابطه هیجان و نشاط اجتماعی هست، رابطه نشاط اجتماعی و نگرش افراد در زمینه فرض بفرمایید همین حجاب هست. این دو سه تا مسئله خیلی مهم هستش که تو متأسفانه شاید ما خیلی جدی نگرفتیم. مثلا نشاط اجتماعی رو ما شاید خیلی جاها جدی نمیگیریم، ولی نشاط اجتماعی مسئله بسیار مهمی هست که الان شما از بعضی از خانم‌ها بپرسید چرا لباست بی حجاب میپوشی، حالا اونایی که بحثای دیگه دارن، حالا هر کسی یه نظری داره، یه بخشی از نظراتشون اینه که من میگم شاد باشم، شما با شادی مخالفی، من دوست دارم لباس رنگی بپوشم، دوست دارم، یعنی میخوام بگم نشاط اجتماعی یک مسئله بسیار جدی هستش که ما چارچوباشو تعریف نکردیم.
متشکرم. خب دکتر، در خصوص پوشش مناسب پیامک های زیادی داشتیم که این در واقع عرفش و شرعش کاملا انگار مفهوم نیست. آیا ما در دینمون، در باورهای ملیمون با رنگ در واقع انادی داریم یا با انتخاب نوع لباس، اینکه چادر باشه یا مانتو باشه یا روسری باشه؟ خیلی کوتاه برامون بفرمایید این پوشش مناسب کدام است؟
خانم حسن پور بزرگوار، من به نظرم میرسه یکی از کمکاری های ما از اول انقلاب شاید خیلی افراط ها در تعریف لباس خوب باعث شده که امروز این شبهه ها ایجاد بشه. استفاده خیلی به اصطلاح جدی از رنگ‌های تیره باعث شد که حجاب به نام رنگ تیره شناخته بشه و حالا امروز اصلاحش هم خیلی سخت شده، چون نهادینه شده در افکار خیلی از خانم‌های این روزگار. ما می‌خوایم بگیم به تقسیم بندی زیبای حضرت آقا که اولین مرجعی بودن که این تقسیم بندی رو کردن که ما حجاب کامل داریم، حجاب برتر داریم. حجاب کامل اون حجابی است که شما پوششی رو انتخاب می‌کنید که خطوط شرعی درش حفظ شده. این حجاب کامله، هیچ کس هم نمی‌تونه زیر سوال ببرتش. حجاب برتر میل به پوشش بیشتر است که حالا کسی دوست داره از این پوشش بیشتر استفاده بکنه. در بحث رنگ هم ما در فرهنگ اصیل چند هزار ساله خودمون یک عرفی در استفاده از رنگ ها داریم. اگر اون رنگ رنگیه که به قول معروف هیجانات جدی انسانها رو برمی انگیزه و مخالفت به قول معروف وامی دارد، خب استفاده از اون رنگ ها باید واقعا ازش پرهیز بشه. اگر نه، تعریف عجیب و عجیب و غریبی ازش نیست. مثلا فرض بگیرید ایام محرم کسی اگه قرمز سر تا پا بپوشه مردم ناراحت میشه.
خیلی متشکرم.
ما من برای رنگ در این شکل نداریم.
درود بر شما، خیلی متشکریم از اینکه برنامه ما رو همراهی کردید. تا تورنجی دیگر و دوشنبه دیگر شما رو به خدای ممنون می‌سپارم. خدا یارو نگهدار.
ایران
غلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
مخاطبان محترم، حضور شما اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات.
پروردگارا آدم های خوب سر راه من بگذار. حس بسیار خوبی است هنگامی که در لحظه هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی بی هوا کسی سر راه آدم سبز شود، با کلامش، با نگاهش، حتی نوشتهش ما را شاد کند، ما را آرام کند.
قاضي الحاجات، يا 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 الحاجة
قاضي الحاجة
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا
تلاوت سوره مبارکه لقمان آیات 1 تا 11 قاری استاد محمد حسین سبزلی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث بعثت فيها من كل دار.